همینس پرسیدن که نیروهای فنی که در سایت‌های هسته‌ای مشغول به کار هستن برای مدت محدودیت 10 ساله تقریبا از کار برکنار میشن. یعنی تدبیری شده که این نیروها در جاهای استراتژیک دیگر به صورت تیمی مشغول به کار شوند و جذب کشور بیگانه نشوند.
بسم الله الرحمن الرحیم. از کام خدمتون علل قاعده وقتی توی حوزه‌های تقریبا ما تعطیلی داریم و توی حوزه‌هایی هم به شدت حجم کار کاهش پیدا میکنه و اون گسترش قبلی رو که متوقف میشه همین هم که هست کاهش پیدا میکنه، علل قاعده باید انتظار داشته باشیم که بخش از نیروهای به خصوص توانمندتر دیگه حاضر به حضور نباشن تو این مجموعه و اون بخشی که تو بیرون دارن تو بخش خصوصی کار میکنن و همکاری میکنن با سازمان، خب اونا که رها میکنن احتمالاً میرن، دلیلی بر ادامه ندارن. اونی هم که در داخل سازمانن به مرور اینا جدا میشن. به اضافه این که وقتی که تو حوزه فنی شما برای مدت 10 سال یه کاری رو انجام ندید دیگه اون توانمندی قبلی رو نداری، یعنی شما دیگه نمیتونی انتظار داشته باشی حتی شرکت شما پفک نمکی بزنید بعد بلا فاصله تعطیلش کنید بگید همه برید 10 سال دیگه بیایید. اگه همون هم آدم هم 10 سال دیگه بیان باز یه مدت طول میکشه که دوباره شروع کنید کار کنید هر کی اون مهارت قبلی پیدا بکنه. حالا توی حوزه با فناوری پیچیده مثلا هسته‌ای بسیاری از این آدم‌ها دیگه اون توانمندی رو ندارن و نمیشه توی این آدم‌ها نگه داشت. مضاف بر اینکه این آدم‌ها بسیاری رها میکنن میرن، هم کسایی که در داخل سازمانن هم کسایی که در بیرون تامین کنندن. بنابراین ما از جهت نیروی انسانی فرایندمون بازگشت پذیر نیست به هیچ وجه. این آدما رو بخش وسیعشون از دست میدیم. حالا میشه اینا رو توی حوزه دیگه به کار گرفت که از دست نرن؟ نه، اینا علل قاعده فقط تو همین فضا میشه اینا رو به کار گیری کرد. حتی اگر اینا برن توی فضای دیگه هم کار بکنن اون دانش هسته‌ایشون کم کم فراموش میشه چون استفاده نمیشه. مضاف بر این که در 12 سال توقف داریم، دنیا داره توی این 12 سال جلو میره و ما باید مسیر پیشرفت قابل توجه رو طی میکردیم. بنابراین از جهت نیروی انسانی و دانش فنی تقریبا خیلی چیزا از دست میره. مقدار قابل توجه از این نیروها و این توان که در داخل این نیروها بود از دست خواهد رفت و بازیابی این اغلبش غیر ممکنه، نه که خیلی طولانیه، نه اصلا غیر ممکنه، کاملا از بین میره و ما دیگه نمیتونیم دیگه برش گردونیم.
پرسیدن که با توجه به این که آلیاژ سانتریفیوژ گفته می شود وارداتی است و چند مجموعه محدود تولیدش می کنند و گفته می شود الان آمریکایی این منابع را شدیداً زیر نظر دارد، آیا تولید ماشین مقدور است؟
ببینید ما تولیدمون رو که قرار شد نداشته باشیم، چون ما ماشین هایی که جمع‌آوری می کنیم تو انبار هم اونا رو قرار جایگزین کنیم دیگه. بنابراین حالا فرضم که بخواستیم تولید بکنیم که الان دیگه نیست، فضای تولید نخواهد بود، تو این دوره ما 6000 تا ماشین داریم که 5000 تاش کار میکنه و یه چیزی حدود 12000 تا ماشین هم تو انبار داریم که از اونا میاریم هر موقع ماشین از بین رفت نصب میکنیم، پس اصلا تولیدی در کار نخواهد بود. اما اینکه این ماشینا 100% بومیه، ماشین سانتریفیوژ و ایرانی خودمون تولید میکنیم، از جایی نمیاد غیر از اون چند تا نمونه که اول ما از پاکستان گرفتیم روش کپی برداری کردیم دیگه. این ماشینایی که بعدن تولید شده همین مال داخل کشوره. مواد اولیه‌اش یه سری وارداتی بود، بعدها تلاش شد که این مواد اولیه‌اش هم تولید داخل بشه و در واقع این صنعت کاملا بومی هست و تو این فرآیندم از دست خواهد رفت و چیزی ازش نخواهد موند. این که حالا میتونیم تولید کنیم اصلا قصدی نداریم تولید کنیم، یعنی قبل از این اصلا قرار نیست تولید بکنیم. اون توان تولید مواد اولیه‌ای که برای تولید ماشین هم لازم داریم اونم تقریبا از بین میره تو این دوره و تولید کننده هاش کنار میذارن اون کار رو و اون تولید رو. اما این مواد اولیه بخش قابل توجهش در داخل تولید میشد و تقریبا ما تو این حوزه به مرور خودکفا شدیم.
پرسیدن که شما فرمودید که قنای بالا نشان دهنده کار نظامی نیست.
نیست، بله.
اما نفرمودید که اصلا ما برای کار کشاورزی، پزشکی و غیره چه نیازی به قنای بالا داریم؟ آیا این نیاز انقدر هست که برایش هزینه بپردازیم؟
ببین ما برای پزشکیمون شما فرمودید چه نیازی داریم؟ همین الان اگه سوخت 20% تولید نکنیم نمیتونیم رادیوداری تو تهران تولید کنیم. بنابراین ما برای راکتور هسته‌ایمون نیاز داریم که سوختش رو تولید کنیم. این سوخت ممکنه به دلایل متعددی بیش از 20 مثلا 3.5% باشه، ممکنه 20%، 60% یا بیشتر باشه قناش. اگر ما اینو در اختیار نداشته باشیم نمیتونیم مواد رو پرتودهی کنیم، بعد از اونها رادیواکتیو مواد رادیودارو تولید کنیم. این متوقف میشه. همین اتفاق میتونه تو حوزه‌های دیگه بیفته. ما تو خیلی از حوزه‌ها نیاز به سوختای با قنای بیشتر داریم. این جمله همین راکتور تهرانمون که حالا هرچند ما 90 تا 20 تقلیلش داریم، ولی بالاخره ما سوخت 20 درصد برای این نیاز داریم. ما برای موتورهای هسته‌ای حتماً باید به قنای بالا استفاده کنیم و برای بعضی حوزه‌های دیگه. بنابراین یه راکتور میتواند سوخت به هر میزان قنا استفاده کنه، بسته به طراحی شما داره که این راکتور رو چجوری طراحی کردید، سوخت با چه قنایی باید تو اون بره و به همون میزان باید غنی‌سازی اتفاق بیفته. فلزا این که ما غنی‌سازی با مثلا فرض کن قنای بالای 5 نمیخوایم، نه، میتونه بر اساس اون چیزی که شما طراحی کردی نیاز باشه. دنیا الان این کارو داره میکنه، انواع اقسام راکتورها داره، بعضی هم با قنای 20 درصد بالاتر، 60 درصد و بیشتر، حتی 90 درصد اینا دارن کار میکنن. و تو موتورهای هسته‌ای که دیگه عمدتاً میرن رو قنای بالا به دلایل خاص فنی.
پرسیدن که ماجرای ویروس استاکسنت چه بوده است؟
ببینید، استاکس یه بدافزاری بود که غربی‌ها درست کردن. غربی‌ها کلاً وقتی که دیدن که ما اولین زنجیره رو راه انداختیم، بعد از اینکه راه اندازی اولین زنجیره تو 85 اتفاق افتاد، یعنی تعلیق شکست و بلافاصله چند ماه بعد از اینکه اون تعلیق شکسته شد و ایران آنچه که قبول کرده بود که پلمم کرد و اون تعهداتی که انجام داده بود همه رو در واقع منتفی اعلام کرد و تعلیق رو هم شکست و پلمم هم برداشت و فعالیتش رو دوباره از سر شروع کرد، با یه دوره چند ماه ما تونستیم اولین زنجیره غنی‌سازی رو راه بندازیم و اولین اورانیوم غنی شده رو تو ایران تولید بکنیم. بلافاصله هم شروع کردیم توسعه دادیم، از یک زنجیره بریم بالاتر به چندین زنجیره. اینجا دیگه تو مذاکرات در واقع نمیشد قفل به پای توسعه این صنعت زد. مذاکره در واقع دیگه اهرمی نبود بتونه محدودیت ایجاد بکنه. محدودیت تو مذاکره برداشته شد. تیم جدیدی که مذاکره میکرد دیگه حاضر نبود محدودیت بپذیره. غرب وارد فضای فنی شد. کاری کرد که تو حوزه فنی خود به خود این صنعت نتونه جلو بره. خب فعالیتایی که شروع کرد این بود که سعی کرد پیمانکارهایی که میرن از خارج کشور قطعه یا تجهیزی وارد میکنن شناسایی کنه و مانع بشه از این که این کار رو بکنن. اون فرد رو یا بگیره اموالش رو مصادره کنه، جنس و کالایی که خرید داره میاره مصادره کنه، یا اون شرکت غربی رو اجازه نده که این کالا رو به این بفروشه، یا این فرد رو دستگیر بکنه، حتی زندان بندازه، تهدید بکنه تو خارج کشور. پس زنجیره خرید مواد اولیه و قطعات و تجهیزات از خارج کشور شناسایی کنه. تو یه سری موارد هم اومد این کارو کرد. اون تجهیزی رو که ما خریده بودیم شناسایی کرد. وقتی ما داشتیم از گمرک کشورهای مختلف اینو عبور میدادیم، یه جا از تو گمرک از تو انبار برد، یه تجهیز خرابکاری شده رو جاش گذاشت. همونجوری بسته‌بندیش کرد و ظاهرش کاملا همونطور، حتی عملکرد و کارکردش هم عملکرد واقعی بود. یعنی این تجهیز واقعی کار میکرد. که بعضی از این تجهیزات وارد کشور هم شد، تجهیزاتی که خرابکاری شده بود و وارد کننده متوجه نمیشد که این چیزه. بعدم آوردن داخل، تیم فنی هم که میدید متوجه باز نمیشد توش خرابکاری. خیلی خرابکاری ظریفیه، مثلا با لیزر یه جوری سوراخ بسیار دقیقی میکردن که بعد وقتی تجهیز میرفت تو خط تولید کار میکرد، توش هم یه ماده ریخته بودن که گرم، اون ماده وقتی گرم میشد ذوب میشد، بعد اون سوراخ تازه پیدا میشد. البته اونم با چش عادی دیده نمیشد. بعد که این میومد تو خط تولید کار میکرد و دستگاه داغ میشد، اون ماده از بین میرفت، تبخیر میشد یا ذوب میشد از بین میرفت و فرآیند غنی‌سازی هم چون تو خلأ به معنی که هوا بکشه این فرآیند، ماشین از بین میره، کل ماشین شما از بین خواهد رفت. این تجهیزات خرابکاری شده، یه سریش بالاخره اومد تو خط نصب شد و گرفتاری درسته کرد. کار دیگه‌ای که غربی‌ها کردن و بعدم به مرور شناسایی شد، کار دیگه که غربی‌ها کردن اینه که اومدن یه بدافزار ساختن. چون این سیستم توسط کامپیوتر داره کنترل میشه، اگر شما بتونی به جای اون نرم افزاری که تولید شده و داره کنترل میکنه این ماشینا رو، یه بدافزار تولید کنی یا یه نرم افزار مخرب تولید کنی و یه جوری بیاری به جای اون نرم افزاری که داره کار میکنه بذاری، حاصلش چی میشه؟ که با دستوری که اون نرم افزار میشه همه ماشینا رو میتونه ابین ببری به راحتی. این اون چیزیه که ما بهش میگیم بدافزار، یعنی ابزاری است که قراره اون تخریب رو اتفاق بکنه. این در واقع یه به اصطلاح تیم خیلی حرفه‌ای رو آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها دور هم جمع کردن، بکتورای زیمنس و ویندوز و بعضی نرم افزار دیگر هم بهش دادن. بکتورا یعنی در پشتی، دری که مثلا دیدید بعضی از مدیرها اتاقشون در از اون پشت داره، موقعی که مواجه میشن مثلا با اعتراض کارمندا اینا اون در پشتی میرن، یا موقعی که نمیخوان کسی ببینیشون مثلا جلو در کسی وایستاده، نمیخوان به ارباب رجوع جواب بدن، اون در پشتی وارد میشن، یعنی در مخفی. خب این نرم افزارا و این تجهیزات بعضی که قطعا همشون یه سری بکتور دارن، در پشتی دارن برای روز موادای خودشون و برای یه سری کار امکانه این تیپی، اونا رو هم در اختیار این تیم گذاشتن و این تیم مهیب‌ترین سلاح سایبری دنیا رو ساخت و تلاش کرد که این رو وارد تأسیسات هسته‌ای نتنز موقع ما داشتیم وارد بکنه. این بدافزار هم جای دیگه عمل کردی نداره، هیچ جای دیگه کار نمی‌کنه، یعنی ساخته شده با معماری سیستم کامپیوتری نتنز فقط فعال می‌شد. مدلش هم این بود که وقتی می اومد مستقر می شد شناسایی می کرد، با یه سری مشخصه ها متوجه می شد اینجا سایت نتنز هست یا مثلا پتروشیمی امیر کبیره. اگه پتروشیمی امیر کبیره که کاری نداشت بهش، یا من مثلا نیروگاه شهید رجاییه، خب یا نمیدونم مثلا این نیروگاه فرانکفورته، به اون کاری نداشت، چون این بدافزارا آلوده میکنه این سیستم و بعد از این سیستم به سیستم دیگه آلودگی کل دنیا رو میگیره، سیستم کامپیوتری دنیا رو همه میتونه به همه رو آلوده کنه، ولی این تو هیچ سیستمی کار نمیکرد، چون میتونست بعد نیروگاه ها رو بزنه داغون کنه، پتروشیمی ها رو نابود کنه، میتونست این اتفاقات ایجاد بشه تو دنیا و خیلی کشورها اعتراض میکردن اگر این چه اتفاقی. اینو جوری ساخته بودن که این هیچ جایی خطرناک نبود، اگر این آلودگی به هر جای دنیا میرفت خطرناک نبود، تنها جایی که این خطر ایجاد میکرد میتونست و ساخته شده بود که اصلا اونجا خراب کنه سایت نتنز بود، که این ورود، این در واقع تلاش برای ورود و به قول ما اینجکت کردن، تزریق این ویروس به سیستم های کامپیوتری کنترل صنعتی غنی‌سازی کشور مصادف با اون دوره‌ای بود که شهید احمد روشن و یه طیف از دوستان ایشون در واقع فعال شده بودند و عملاً این اتفاق نیفتاد. غرب اولا نتونست این اتفاق رو ایجاد بکنه، تو این موضوع شکست خورد و این بدافزار قبل از اینکه آزمایشگاه‌های شناخت ویروس و کاری که رو بدافزارا تو دنیا میکنن بشناسنش، تو نتنز شناسایی شد و مانع از ورودش و عملکردش شد و بعد هم مشکلاتش حل شد و اتفاق خاصی نیفتاد و به این ترتیب در واقع این موضوع ابتر شد. اون تجهیزات بعد خرابکاری هم که نصب کرده بودن، باز احمد روشن و تیف همکارایشون بسیار از اینا شناسایی کردن و از خط تولید جداش کردن. البته بعضی هم عمل کرد، یه خورده خرابکاری هم کرد، ولی کلا بعدن اینا تفکیک شد، جدا شد. اتفاق دیگه هم که باید میافتاد این که حالا تجهیزات خرابکاری نشده و سالم هم باید در داخل ساخته میشد، چون فرایند ورود یه ذره خطرناک بود از این جهتا، و همین که یک فرایند تضمین شده ای که مطمئن باشیم خرابکاری صنعتی توش اتفاق نمیفته برای واردات باید ایجاد میشد، که زحمت این حوزه‌ام ایشون کشید و این مسائل و چالش حل شد. به همین دلیل بود که از سال 88 ما تونستیم تا سال 92 یه دفعه به 19000 تا ماشین برسیم و این ظرفیت وجود داشت حتی بیشتر از اینم تولید کنیم و خیلی سریعتر از اینم جلو بریم. این در واقع چالش‌ها و مشکلات حل شد و صنعت غنی‌سازی با هر سرعتی که بخواد الان تو کشور میتونه توسعه پیدا کنه و هر کاری که بخواد میتونه انجام بده. این مشکلاتی بود که تو اون دوره سعی کردن فشار بیارن رو تیم فنی، یه جوری از حوزه فنی تیم رو دچار چالش بکنن. بعد اینکه این اتفاق هم نیفتاد، غربی ها عمدتاً به تهدید و ارعاب و به اصطلاح ترسوندن پیمانکارا وارد شدن و خیلی از اینا رو ترسوندن و مشکل ایجاد کردن و خود احمد روشن رو هم ترور کردن. یعنی این دیگه آخرین اقدامی بود که اتفاق افتاد و باز این هم معادلات رو چندان تغییر نداد.
پرسیدن که توضیحاتی در مورد آلودگی محیط زیست، بهداشت و آلودگی های اکولوژیک ایجاد شده در تأسیسات هسته‌ای کشور بیان بفرمایید.
ببینید تأسیسات هسته‌ای از کردم این فناوری پاکیه، عملا آلودگی خاصی نداره، یعنی هیچ گونه آلودگی در اطراف سایت هسته‌ای نداره، چون پروتکل‌های ایمنی که داره پروتکل‌های خیلی زیاد و پیچیده‌ایه که همه اینو باید مراعات شه و در داخل سایت مجموعه‌ای هست که دائم داره اونجا چه کنترل میکنه این سیستم رو، به هیچ وجه اجازه که اصلا آلودگی اتفاق بیفته نمیفته. بعد هم شرایط اصلا یه جوریه که آلودگی اتفاق نمیفته. مثلا فرض کنید تو فضای غنی سازی ما فشار منفی داریم، یعنی چی؟ ما ماشین سانتریفیوژمون تو خلاء داره کار میکنه، یه سری تجهیزات پمپای خلاء وصل شده، این لوله ها و ماشین ها کاملا خلاء توش ایجاد میکنه، هر گونه سوراخی ایجاد بشه تو کل این فرایند، این مثلا فرض کنید 10000 تا ماشینی که کنار هم دیگه دارن کار میکنن، کوچکترین سوراخی از مثلا سر سوزن کمتر هم توش ایجاد شه، هوا از بیرون میره تو، چون فشار خلاء داره اونجا ایجاد میشه، پمپا دارن میکشن هوا رو از اونجا تخلیه کردن، اونجا به شدت از بیرون فشار منفی، از بیرون هوا میره داخل اون، مثل کپسول مثلا گاز نیست که فشار مثبته، گاز رو با فشار توش پر کردن، به معنی که سوراخی نشتی چیزی بشه گاز میزنه بیرون، هوا نمیره اون تو، این برعکس کپسول گازه، بنابراین هوا میره داخل و هیچ آلودگی بیرون نمیاد، یعنی UF6 نمیتونه منتشر بشه، نمیتونه نشت بکنه از داخل این زنجیره به بیرون، بنابراین آلودگی نمیتونه ایجاد بشه. حالا پروتکل ها اونام که هم خود ما مراعات میکنیم، ناظر داریم، فلان داریم، هم آژانس هم میاد بالا سرش و نظارت میکنه و این فرایند اگر هر گونه آلودگی، کوچکترین آلودگی رو داشته باشه، بلافاصله ممانعت میشه. یعنی تو فضایی که فشار غرب انقدر رو ما هست که به هیچ وجه این تصادف جلو نبریم، زیر نظر آژانس هم داریم کار میکنیم، بازرس ها اونام همه حضور دارن، دائم دارن بازدید میکنن، کوچکترین خطایی ما اگر داشتیم به لحاظ ایمنی هسته‌ای، بلافاصله تذکر جدی میگرفتیم و تأثیراتمون تعطیل میشد. بهترین بهانه برای غربین بود. برای این چنین بهانه‌ای برای اونا وجود نداره و عملاً تأثیرات ما داره با استانداردهای شناخته شده بین‌المللی کار میکنه. تو راکتور هم که چندین لایه حفاظت میکنه که هیچ جوری نشتی وجود نداشته باشه و سیستم چند تا سیستم کنترل رو هم دیگه داره سیستم رو کامل کنترل میکنه. برای این همچین اتفاقی نمیتونه به این راحتی بیفته و نیست هم چیزی. برای اطراف تأسیسات هسته‌ای ما و در داخلش هیچ گونه مشکل آلودگی وجود نداره، کاملا مجموعه ایمنه. اونم که من عرض کردم از اطراف سایت های هسته‌ای میشود نمونه برداری کرد و تشخیص داد که داره کار اکتیو میشه نمیشه، تأثیراتی رو بعضی از این پرتوها میذارن در سطح عادی، در سطح معمول و عادی، مثل اینکه مثلا فرض کنید اگر 5 نفر توی اتاقی حضور داشته باشن در یه تعداد ساعتی، مثلا بعد اگر اینا برن بلافاصله تجهیزات شما میتونی بیا اندازه‌گیری کنی ببینی یه مقدار گاز دی اکسید کربن تولید شده و تشخیص بده که توی این اتاق مثلا افراد بودن، اما دو روز بعد اگر بیای اندازه دی اکسید رو اندازه بگیری کمتره، شما میتونید تشخیص بدید که اینجا انسان بوده، حضور داشته، یه در واقع موجود زنده، اما آلودگی ایجاد نشده، اتفاقی نیفتاده. خب یعنی این که میتونه تشخیص بده این داله بر آلودگی نیست، علائمی داره که میشه تشخیص داد اینجا فعل انفعالات هسته اتفاق افتاده و داره فعالیت هسته میشه، که اون که معادن اورانیوم وجود دارن، یه سری پرتو هم هست خیلی جاها و چیزی نداره.
پرسیدن که بهانه فکر میکنم توی توضیحات حضرت عالی بود، منتها چون سوالشون دو تیکه هست، مثلا بهانه قبل برای راکتور عراق چیست؟ آیا آب نیمه سنگین وجود خارجی دارد؟ و درباره آب سنگین و آب سبک مقدار توضیحات بیشتری بفرمایید.
ببینید راکتور عراق راکتوریه که توش اورانیوم طبیعی استفاده میشه به جای اورانیوم غنی شده ای که تو راکتورهای دیگه ما داریم استفاده میکنیم از جنس راکتور آب سبکه. بنابراین این فرایند تولید سوختش غنی‌سازی رو دیگه نداره، از این جهت راحت‌تر هست. اون مرحله این که کیک زرد رو بیاریم UF6 بکنیم، بعد بیاریم غنیش کنیم، بعد برگردیم تولید سوخت بکنیم، این مرحله رو ما نداریم. اما وقتی که این سوخت مصرف میشه پلوتونیوم بیشتری داره به نسبت راکتورهای آب سبک، میزان پلوتونیوم بیشتری تولید میکنه. پلوتونیوم هم مثل خود اورانیوم کاربردهای غیر نظامی بسیار وسیعی داره، اما یه کاربردش هم تو صف فضای نظامی هست، دقیقا شبیه اورانیوم. البته معمولا سلاحایی که با پلوتونیوم میسازن قوی تر از اورانیومی هست، سلاح قوی تریه، کما اینکه تو باتری هسته‌ای هم پلوتونیوم شما استفاده میکنید، تو خیلی چیزای دیگه هم استفاده میکنید، یعنی اینجوری نیست که فقط کاربرد نظامیه، کاربرد غیر نظامی هم داره. متو غربیا بهانه شون برای اینکه راکتور عراق رو اجازه ندن جمهوری اسلامی جلو بتا، اجازه که اونا نباید اصلا اجازه بدن یا ندن، ولی بالاخره وارد این فضا شکی نسبت به این اعتراض کنن، اینه که ما نسبت به این احساس تهدید میکنیم. بهانه‌ش هم چیه؟ بهانه‌ش هم اینه که این پلوتونیوم زیادی داره تولید میکنه، این راکتور به نسبت راکتور دیگه، هرچند سوخت راکتور بوشهر هم پلوتونیوم داره و میشه با فرآیند بازپروری این رو جدا کرد. سوخت عراق هم وقتی نتیجش بیاد بیرون، سوخت مصرف شده یه راکتور آب سنگین، اون هم در داخل خودش پلوتونیوم خواهد داشت. خب و این پلوتونیوم هم میتونه بعداً باید بیاد بازفراوری بشه، جدا بشه، بعد میتونه استفاده‌های متعدد داشته باشه که یکیش هم نظامیه. این داره بهانه میشه، در واقع اونا دارن اینو بهانه میکنن. این چیز غیرقانونی نیست، چیز مثلا انحرافی نیست، کاملا منطقیه، علمیه، ما داریم انجام میدیم. تو ام پی تی هم کسی ما رو اینو نهی نکرده، مشکلی هم نداریم، در چارچوب قانون داریم کار میکنیم. اما این الان بهانه کردن که آقا ما نسبت به این احساس مثلا چیز نمیکنیم، اعتماد نداریم، شما بیاید اینو تغییر طراحی بدید. بیش از این که این موضوع جدی باشه، بهانه است برای اینکه این راکتور کار نکنه. چون اگه اینو نمیخواستن میگن به نظر شما چه بهانه‌ای بعد میآوردن، میگفتن راکتور عراق چیز نشه. این راکتور راکتوری که قرار رادیو دارو بدن تولید کنه و کار تحقیقاتی باش بشه، هیچ منطقی وجود نداره کسی بگه اینو تعطیلش بکنید، هیچ اتفاق خاصی توی نمیافته. بهانه آوردن که آقا این پلوتونیوم قابل توجهی تولید خواهد کرد و به این جهت شما این رو باید تبدیل بکنید و تغییر طراحی بدید به گونه ای که میزان پلوتونیوم تولید شدهش از یه حدی پایین تر باشه. چجوری این کار رو بکنیم؟ خب تو این تغییره این اتفاق افتاده، الان اینجوری تغییر پیدا میکنه. یه شرکت مشترک ما و شما، یعنی جمهوری اسلامی ایران و اونها ایجاد میکنن، تو این شرکت مشترک این کار رو میکنیم. خب حالا اونا قول دادن که خب این فناوری، این که ما بتونیم این رو باز طراحی بکنیم، از کجا برداریم بیاریم؟ خب اونا میگن این فناوری ما به شما خواهیم داد، یه شرکت مشترک درست میکنیم، مشترکاً میشینیم اینو طراحی میکنیم به گونه ای که هم آب سنگین باشه، هم سوخت غنی شده باشه، هم پلوتونیوم کمتری تولید بکنه، همه این ملاحظاتی که مای غربی و علاقمندیمو داشته باشه. پس میایم همین شرکت میزنیم، قلب راکتور رو میاریم بیرون، میذاریم کنار، حالا منهدمش میکنیم یا نمیدونم میذاریمش تو انباری، هر بلایی سرش میاریم میذاریمش کنار، با همدیگه شروع میکنیم یه قلب جدید طراحی میکنیم که اون خصوصیات داشته باشه، بعد اونو میسازیم، بعد میذاریمش اونجا تست میکنیم، راه اندازیش میکنیم و این راکتور راه اندازی میشه و این اتفاقی که قراره تو این پروسه بیفته. خب یعنی آب سنگین هم در واقع یه به اصطلاح ترکیب شیمیاییه که تو راکتور استفاده میشه، البته کاربردهای متعدد پزشکی و صنعتی داره، در واقع دوتره ها و ترکیبات هیدروژن اکسیژنیه که شبیه آب، متخصصیات خیلی پیچیده دیگه ای داره. هم تو راکتورهای آب سنگین ما ازش استفاده میکنیم، هم تو حوزه پزشکی و خیلی حوزه های دیگه استفاده میشه. ضمن تولیدات جنبی هم کارخونه که داره تولید آب سنگین میکنه هم داره. ما این کارخونه رو در جوار نیروگاه عراقمون، راکتور عراقمون داریم. اگر راکتور رو در واقع یه چیز دیگه هم که تو لوزان بحث شده اینه که ما این آب سنگین رو هم ببریم بفروشیم، چون ذخیره آب سنگین هم خودش یه ذخیره استراتژیکه برای کشورها و یه کالای بسیار استراتژیکه. بحث این هست که ما حتی اون رو هم ببریم صادر کنیم و به کشورهای غربی بفروشیم، که عموما کشورها اینا رو نمیفروشن. هم به اصطلاح کاربردهای وسیع صنعتی داره، هم تو راکتور آب سنگین به کار خواهد اومد. ما هم یه ذخیره یه چند ساله که تولید کردیم الان داریم، یه مقدارم که برای راکتور استفاده میکنیم. این کلیاتی است راجع به راکتور. البته این تو فضای کاملا خوشبینی این بحث هست. اولا اونا این فناوری برتر رو به ما کارنامه تا الان غرب و همکاریش با ما اینجور نشون داده که نخواهند داد، چون همین الان ما شرکت جوینت ونچر با اونا داریم، شرکت مشترک با اونا داریم. اگه قرار اینا تو این شرکت با ما همکاری بکنن، چرا تو شرکت یورنکو فرانسه با ما همکاری نمیکنن؟ چرا تو پروژه ایتر ما رو راه نمیدن؟ خب چرا جاهای دیگه هیچ رسالا همکاری حاضر نیستن با ما کنن؟ چرا که چرا تو چارچوب ام پی تی که بر اساس ماده 4 باید هم به هم کمک کنیم و اونا باید به ما کمک کنن تا ما به عنوان کشوری که عقب‌تر هستیم توسعه پیدا کنیم و دسترسی پیدا کنیم به اینا، به ما نخواهند داد؟ حالا چی میشه که به یک باره اینا میان تو راکتور عراق با ما یه همکاری وثیقی میکنن؟ یه مسئله است. مشکلش دیگه که ممکنه ایجاد بشه همین بهانه میتونه بشه بعدن این طراحی، چون قرار مشترکاً باشه و اون طراحی ما رو بعد تایید بکنند، این فرآیند میتونه خیلی طولانی بشه، کارشناس اونها میتونه قبول نکنه، تایید نکنه و همینطور این فرآیند طراحی جلو بره. ما علاوه این که راکتور عراق دیگه نخواهیم داشت، راکتور تهرانمون هم قدیمیه، ضمن اینکه هم سوخت نداره و رادیو داروهای ما هم که الان خودکفا شدیم توش، اونم اون چالش رو خواهد داشت، یعنی اونم دوباره نیازمنده. بنابراین همه اینا در واقع یه فرایند وابستگی رو داره برای ما میاره و یه بهانه است، هیچ بیس فنی نداره، یه بهانه است که اونا گرفتن و ما بر اساس این تفاهمات ظاهرا داریم میریم تو فرآیندی که اونا رو راضیشون بکنیم. حالا نهایتاً چی میشه؟ آیا این فرآیند فرآیند تو هم با موفقیتی خواهد بود، همکاری ما با قبر و راکتور عراق؟ و حتی اگر اینطور باشه یه دوره 7 8 ساله‌ای وقت خواهد برد و ما در واقع یه زمان 5 6 ساله‌ای رو، این دو سالی که تا الان از دست دادیم که کار جلو نبردیم، یه 6 7 سال دیگه هم از دست خواهیم داد. این زمان 7 8 ساله‌ای که از بین خواهد رفت چی؟ بر فرض که این همکاری هم انجام بشه و کاملا موفق باشه. حالا اگر وسط این همکاری یه دفعه نتونستیم با هم تفاهم کنیم، یه جایی مثلا فرض کنید کار به انفکاک کشید، چه اتفاقی میفته؟ این همه وقت و انرژی رفته و اگر اون قلب راکتور هم به این برده باشیم دیگه، نه اونو داریم نه اینو داریم، نه اینو ساختیم ما غربیا نه اونو داریم. اگر ما بپذیریم که اون به این ببریم، اگر نه بگیم انبار میکنیم نگهش میداریم، زمان رو از دست دادیم، 3 سال 2 سال 4 سال 5 سال و بازگشت به عقب. یعنی این بازگشت پذیری موضوع جدیه، ابدا بازگشت پذیر نیست. اغلب تفاهمات ما غیر قابل بازگشته و زمان و هزینه قابل تجربه کشور بار میکنه، به اضافه که خیلی جا ما رو از خودکفایی به وابستگی قطعی و کامل منتقل میکنه.
خیلی متشکرم. سوال شفاهی های فتاحی ثبت نام که حالا تا میکروفون رو بهشون برسونن، سوال کردن که آقای دکتر صالحی در جلسه غیر علنی مجلس در توصیف تعهدات ایران فرمودن که ما روغن ریخته را نظر امامزاده کردیم. ایشان با توجه به اینکه از متخصصین مسائل هسته‌ای میباشن و سابقه ریاست سازمان رو هم دارن، چگونه این موضع‌گیری را داشتن؟
ببینید این که ایشون متخصصه و چرا این موضع‌گیری داره و چجوری این موضع‌گیری داره من نمیدونم، این از خودشون بپرسید. اما این که اون روغن ریخته کجاست که ما نظر امامزاده میکنیم، ما قائل به این نیستیم و واقعیتش این که اصلا نمیبینیم چیزی به اسم روغن ریخته رو. ما عرض میکنیم که ما قرار بود به 24 مگاوات برق برسیم، ما قرار بود این صنعت رو در گستره کل کشور در اختیار بگیریم و این رو پایه توسعه صنعت و فناوری پیشرفت کشور بکنیم و از این ابزار برای تمدن سازی اون استفاده کنیم. الان در اختیار نخواهیم داشت، یعنی دست ما رفته. روند پیشرفت ما برای یه دوره 10 ساله به اضافه 2 سال قبلش حداقل برای دوره 12 ساله متوقف میشه. بسیاری از داشته هامون رو هم از دست میدیم همین الان، یعنی بهم داریم ماشینامون رو جمع میکنیم، ماشین تولید نمیکنیم و و و و بسیاری از اینا رو هم از دست میدهیم. اینها روغن ریخته نیست. این که ما توان کارخونه تولید ماشین سانتریفیوژ چند هزار تا در سال داریم، این روغن ریخته نیست که نظر چیزیش بکنیم، حالا اون امامزاده باشه نباشه. نه اونا امامزادن نه این روغن ریخته است. یعنی کل این داستان باطله، همچین چیزی وجود خارجی نداره. خب اگر این روغن ریخته است، راست میگه یکی بره تو دنیا بخره برداره بیاره و هر قیمتی میخواد بره بخره برداره بیاره. اگر این فناوری، این توان ساخت، این فناوری بومی روغن ریخته است، اصلا ارزش نداره، میشه نظر حتی امامزاده ای مثل اون غربیا کرد، خب پس به راحتی باید بتونیم همه جای دنیا رو به دست بیاریم دیگه. این چیز به درد نخوریه علی القاعده. خب کدوم عقل سلیم اینو قبول میکنه؟ کجای دنیا این فناوری رو به کسی میدن؟ حتی کجای دنیا این تجهیزش رو به کسی میدن؟ ما خودمون چند تا تونستیم از پاکستانیا بگیریم؟ بعد ما در طول یه دوره 15 ساله روی این کار کردیم، هزاران نفر تو این حوزه اومدن فعالیت کردن، تلاش کردن، زحمت کشیدن، عرق ریختن و جونشون هم دادن. خب آیا همه اینا روغن ریخته است و بی ارزشه؟ یعنی یه چیز عبث بی ارزشه؟ مگه اصلا نگفتن اون چیزی که ما تو این حوزه داریم اصلا چیز به ارزش قدر اینو بعد دونست و اینا؟ مگه نگفتن اون آقا مثلا فرض کن اون تعبیر رو داره، مثل اون موقعی که بحث نفت بود میگفتن این ماده متعفن بعد برو بدید اینا بردارن ببرن؟ خب این تعبیر شبیه اونه که این روغن ریخته است. حالا یه ذره فنی‌تر و خوشگل‌تر این تعبیر کجاست؟ اونجاست که میگن که آقا ببین اصلا داستان اینطوریه، ما دو تا ماشین سانتریفیوژ کلا داریم، انتخابمون دو تاست، یکی ماشین آیاروانه با سوی 1، یکی آیار 8 با سوی 25. این یکی اصلا به درد نمیخوره. ببین همین فرضا غلطیه که رو هم تلمبارش میکنیم. اول اینکه دو تا انتخاب داریم نه 5 6 تا. دوم اینه که این ماشین نسل 1 به درد نمیخوره. سوم اینه که اون ماشین نسل بالای ما، اون ماشین آیار 8 ما، آیار 8 ما 13 سال طول میکشه تا بسازیمش. چهارم اینکه حالا که ما انتخابمون بین اینه و اینه، این انتخاب آیاروان ما غیر منطقیه، انتخاب اقلایی ما آیار 8ه و اونم 13 سال طول میکشه، توی 8 سال چیکار کنیم؟ خب توی این 10 سال 13 سال چیکار کنیم؟ خب هیچی، میریم با قلبی های تفاهمی میکنیم، سوء تفاهم ذهن اونا رو برطرف میکنیم، که بازم اینم اشتباه بعدیه که اصلا سوء تفاهم نیست، بهانه گیری های واهیه، بیاعتمادی نیست، اصلا جایی برای بیاعتمادی نیست. من توضیح دادم که تو فضای فنی هیچ چیز ما نداریم بخواد کسی رو بیاعتماد بکنه. خب اینم گزاره غلط بعدیه که رو این سوار میشه. این گزاره های یکی پس از دیگری غلط رو هم دیگه استدلال میشه، بعد آخرش میرسیم به چی؟ خب ما میخوایم 13 سال بشینیم دست رو دست بذاریم، حالا میشینیم مانع تفاهمی هم میکنیم، یه چیزی بی ارزشی هم میدیم، بعد ان شاء الله 10 سال بعد همه چیز اوکی میشه و ما وضعمون خوب میشه و میایم سر جای اولش. خب حالا برگردیم ببینیم گزاره ها کدوماش غلطه. یک، آیاروان یه ماشین بی ارزش به درد نخور نیست. همین الان تو دنیا شما بگید اینو ما حاضریم تکنولوژیشو واگذار کنیم، انت کشور حاضرن بخرنش، همه این عربا صفا میستن. خب همین کشورهای اطراف ما همه حاضرن اینو میلیاردها تومان و دلار بدن تا اینو بگیرن. این چیز ساده ای نیست. بعد با همین ماشینا ما غنی‌سازی 20% رو گرفتیم، با همین ماشینا ما سوخت 20% راکتور تهران رو تولید کردیم، با همین ماشینا ما وابستگیمونو به غرب تو تولید رادیو دارو از چیز کردیم، بین بردیم، به استقلال تبدیلش کردیم. پس این نیستش که درسته این ماشینا ضعیفه و ماشینهای برتری هم وجود داره، اما معنی نیست این چیز بی ارزشیه. اصلا به معنی نیست بی ارزشه، نه، این به جای خودش کاملا با ارزشه. اما ما اگر توان اینو داریم چیز با ارزش تر داشته باشیم، خب از خوب به عالی میریم، چه اشکالی داره؟ اما اون خوبه که بد نیست، خوبه خوبه. پس ببین این هست، خوبم هست، اما یه عالی وجود داره. نوستم تشرف، آره میریم. خب حالا اگر از این خوبه میخواییم به عالی بریم، انتخابای دیگه‌مون چیه؟ آیا باید 13 سال بشینیم و بعد به عالی برسیم؟ یا میتونیم همین الانم؟ من اونجایی که عرض کردم ما دو تا ماشین نسل دو داریم، ماشینی در واقع با سوی 5، یکیش آیار 4، یکیش آیار 2M. آیار 2M صنعتی شده سال 92، نه الان، و قرار بود تولید صنعتی بشه، جایگزین بشه. پس ما میتونستیم از اون موقع جایگزین بکنیم. پس یه انتخاب دیگه هم وجود داره برای جمهوری اسلامی، همین الان، همین الان رو میزه. یعنی بجز آیار 1، انتخاب دومی که همین الان رو میزه و بدون هیچ زحمتی میتونه به دست بیاد، آیار 2M و سوی 5. پس ما مجبور نیستیم آیار 1 رو انتخاب بکنیم، ماشین نسل 1 فقط دست بکنیم. پس انتخاب دومی هم داریم که آیار 2M، ماشین با سوی 5. خب مسئله بعدی اینه که آیا 13 سال طول میکشه تا ماشین آیار 8 ما بیاد تو مدار و صنعتی بشه؟ تحقیقاتش 13 سال طول میکشه، چون میفرمایند که غربیا 10 سال طول میکشه تا اینو تحقیقاتش انجام بدن و به صنعتی شدن برسه. مال ما این 13 سال طول میکشه، چون ما اونا ضعیف‌تریم. ماشین نسل 2 ما که سوی 5 داره، حتی با وجود اینکه فرآیند تحقیقاتش یه مقطعی هم ابتر شد و جلو نرفت به اندازه شاید یک سال، زمان شروع تحقیقاتش حدوداً سال 87، زمان پایان تحقیقاتش که صنعتی میتونست بشه 92. یعنی ما تو 5 سال که سالش هم دست دادیم، یعنی حدوداً 4 سال ما اینو به صنعتی شدن رسوندیم. برای چی ما باید آیار 8مون 13 سال طول بکشه؟ پس اینم 13 سال طول نمیکشه، اینم 4 سال طول میکشه حد اکثر. میشود باز فشار آورد زودتر هم تولیدش کرد، منتها چون ما میخواییم این بشه 10 سال که رو اون 10 سال تعهد و توافقه بیفته، و بعد تازه 3 سال هم اضافترش میکنیم که بگیم دیگه اصلا بابا اون توافقه اصلا چیزی نیستش، که 13 سال اینجا علافیم، 10 سالش میریم تفاهم میکنیم، اینو عدد سازی میکنیم، وگرنه این ماشین میتونه ظرف یه دوره 3 تا 5 ساله بیاد و صنعتی هم بشه، و تا اون موقع منتظر ما لازم نیست بمونیم. ما میشینیم ماشین نسل 2 رو برمی داریم میاریم نصب میکنیم، با سوی 5 هم تولید میکنیم. که من آمار اینو دادم که اگر شما حتی 3000 تای فوردتون رو با سوی 5 تولید بکنید، 15000 تا میشه، هر یه دوره 8 ساله میتونه سوخت یه سال بوشهر رو بده. در حالی که تو شرایط موجود 3000 سو 40 سال یک بار میتونه سوخت بوشهر رو بده، ولی میشه 8 سال یک بار. خب معلومه. پس ببینید ما انتخابمون فقط آیار 1 نیست، ما آیار 2 ما میتونستیم انتخاب بکنیم، اما تعمدن انتخاب نمی کنیم. ما آیار 8 رو ظرف 4 سال میتونیم به تحقیقاتش رو تموم کنیم، بیاریم تولید صنعتیش کنیم 4-5 ساله، که بخشی از زمانش هم الان گذشته، یه کاری روش الان کردیم، یه مرحله از تحقیقاتش هم انجام شده، حد اکثر همش که از حالا به بعد میمونه 3-4 ساله. خب این رو هم میایم میگیم نه 13 ساله که فیت اون تفاهممون بشه. که بگیم آقا روغن، پس ببین روغن ریخته در کار نیست، امامزاده هم در کار نیست. می توانیم ما تعمدن آنچه که داریم بنامیم روغن ریخته و اونا رو هم امامزاده بنامیم، بعد این روغن ریخته که نیست رو ساختیم خودمون صرف اون امامزاده که باز خودمون ساختیم بکنیم. اگه کسی مایل این کارو بکنه کسی نمیتونه مانعش بشه، ولی این واقعیت نداره، اصلا واقعیت نداره. ما آیاتون میتونیم خیلی سریعتر از اینها اگر نریم تفاهم نکنیم تعهد ندیم تولید کنیم، خیلی سریعتر هم میتونیم بیایم نصب بکنیم. اون وقت اگر ما تو فردمون بیاییم ماشین با سوی 25 مون رو نصب بکنیم با 3000 تا، عرض کردم نزدیک هر دو سال یه بار سوخت بوشهری میده، انقدر مغرون به صرف است کار با یه همچین سیستمی و تو نطنزمون که خیلی بیشتر از اینا. و بعدا ما یادمون نره ما 3 میلیون سو میخواییم برای 20000 مگاوات برق هسته‌ای، ما یه ظرفیتی معادل این میخواییم. بنابراین هیچ کدوم از اینا روغن ریخته نیست. عراق هم که برید میبینید نه اونم روغن ریخته نیست، اونم قراره رادیو داروها رو بده ملت نمیرن و نیاز بیمارامون رو جواب بده. و این شوخی نیست دیگه، اینجا دیگه تعارف و شوخی نداره. اگر اونو نتونیم تولید بکنیم و جون مردم به مخاطره بیفته، این روغن ریخته از امامزاده نیستش که، کی میتونه اینو همچی تعبیری ازش بکنه؟ خب برای همچی چیزی لااقل بنده نمیفهمم چیه، یعنی متوجه نمیشم که چرا این روغن ریخته است، چرا اون امامزاده است، چرا این اصلا هیچ اتفاق اینجوری رو نمیشه توجیه کرد. حالا آقایون میگن و یه دم قبول میکنن دیگه، پای اونایی که گفتند و اونایی که پذیرفتن.
خیلی ممنون آقای فتاحی. بفهم
سلام آقای مهندس.
سلام
کنم خواستم بپرسم انرژی هسته‌ای مردم منفعت داره یا برای افرادی که وارد بیزنس انرژی
هسته‌ای میشن؟
هسته‌ای شدن، نگرانیشون اقتصاد کشور، توسعه کشور، محیط زیست و انرژی پاک، وضع کشاورزی، بهداشت عمومی، احوال مریضا و مردمه که گفتی، یا نگرانتون بابت خودتونه؟ اگه نگران مردمید، هزینه های تحریم، خطرهای ترور، خطر احتمال جنگ رو هزینه چجوری برآورد میکنید؟ مرسی.
اما اینکه این فناوری هسته‌ای برای مردم به درد میخوره یا برای اونایی که وارد شدن توی موضوع دارن کار میکنن، ببینید راستشو بخواید برای اونایی که وارد این حوزه شدن، خب اینجوریه که اولا که من عرض کردم برای اون پیمانکارش کار بسیار بسیار کار سختیه. ساده تر از اینی که بیاد تو این فناوری کار کنه میتونه تو فناوری های دیگه بره وایسته کار بکنه و درآمدزایی بکنه، کسب درآمد بکنه. اینجور نیست که اینجا خیلی وضعش خوب باشه و خیلی پول آنچنانی بهش بدن. شرایط عین شرایط حوزه های دیگه است، با این تفاوت که خانوادهش تهدید میشه، کارش کاملا سخت تره، سیکرت باید در کمال مثلا محرمانگی باید اون تولید رو انجام بده. اگه متوجه بشن که فلان جا داره فلان قطعه تولید میشه، بعدن ممکنه این فرد رو تهدیدش بکنن، اگه خارج بره ممکنه کار دست خودش بده، اونجا بلا سرش بیارن و هزار بدبختی برای این بیزینسمن ما یا آدمی که داره کسب و کار میکنه، کارگاه داره، کارخونه داره، تولید قطعه داره میکنه، وارد این حوزه بشه، بیاد یه قطعه، یه تجهیز با فناوری سخت و پیچیده رو تولید بکنه. من اونجا بودم دیگه، اینجوری نیست اصلا به طرف رانت عجیب غریبی بدن. مثل هر صنعتی دیگه میگن مردا بساز، برو یه بار دو بار سه بار روش کار بکن، اگه اینو تولید کنی اینقدر تعداد ازت می‌خریم. بعدم اون بنده خدا باید بره کلی زحمت و تلاش و بره سرمایه‌گذاری کنه و اینا، تا حالا بعداً یه تعدادی تولید بکنه با اون کیفیته و بعد ازش بخرن. بنابراین این کارو جای دیگه هم میتونه بکنه. غالب اینا که تو این حوزه وارد میشن به خاطر اعتقادی که به کشور دارن وارد این حوزه میشن. برای تیمی هم که در درون سازمان داره کار میکنه، اصلا سطح حقوق دستمزد سازمان نسبت به بیرون خوب نیست، اصلا ایدئال نیست. بذار من خیالتون راحت کنم، مسئول بسیج دانشجویی یکی از دانشگاه‌های معتبر کشور رو من و مصطفی با هم مصاحبه می‌کردیم، بیاریمش تو فوردو. خب داشتیم میوردیمش این فوردو، بیا تو فوردو نیرو می‌خواستیم، می‌خواستیم این فوردو راه بندازیم. این بنده خدا وقتی که صحبت از پول کردیم که ما اینقدر بهت میدیم، گفت نمیام، نمیشه، من با این زندگی اداره نمیشه. یه آقای دیگه ای بود تو کمیته امداد کرج کار میکرد، باز اونو ما دوتایی با هم مصاحبه کردیم با این بنده خدا، دیدیم آدم مناسبی به درد اون میخوره، راضیش میخواستیم بکنیم که پشه بیا. بعد که شروع کردیم گفتیم ما اینقدر پول بهت میدیم، من یادمه ما موقع مثلا 300 چقدر بهش میدادیم، این آقای 800 2 تومن اینا میگرفت، یعنی یه فاصله 700 800 تومانی به پول مثلا سال 88 89 اون موقع داشتیم با این آقا. که بهش پرداخت بکنیم. ضمن اینکه اونجا خونش بود، در کنار خانواده‌اش زندگی می‌کرد، اینجا قرار بود بیاد تو فوردو یا بعد حتی بیاد تو نتنس که 300 کیلومتر هم از خانواده‌اش دوره بود، توی فضا و تو کارخونه، اونجا توی اداره و تو ساختمون به اصطلاح ترتمیز شیک می‌خواست کار کنه، اینجا تو بیابون برهوت فوردو که اگه رفته باشید قرار بود اونجا کار بکنه این بنده خدا. خب این قبول نکرد، گفت نه من اصلا بیام اونجا، حالا علاوه بر همین چالش‌ها و بدبختی‌ها و مخاطرات و همین حرفا که باید بپذیرم، به لحاظ مالی جوری ضرر می‌کنم که اصلا زندگی می‌پاشه نمی‌تونم. من یادم آخر اون جلسه من بهش گفتم ببین پسر خوب، اونجایی که تو کار می‌کنی کمیته امداد نیست، اینجا کمیته امداده. خب ما داریم تو کمیته امداد کار می‌کنیم، تو داریم اونجا کار می‌کنی. بنابراین ببینید شما تو صنعتی کار می‌کنی که دستاورداتو نمی‌تونی مقاله کنی، تو سایت‌ها بزنی، تو کنفرانس‌ها ارائه کنی، از این کشور پاتو بذاری اون وقت جرئت نمی‌کنی، بهت میگن نرو آقا دردسر برات درست میشه. وقتی هم تو همین ایرانش داری راه میری، خب یه عده مثل سایه دارن دنبالت میکنن، خب و شما میفهمی، یعنی این آقای احمد روشن که شهید کردن، شما تصور نکنید موضوع تو خلا بوده، ایشون اصلا هیچ اطلاعی نداشته، هیچ احساس مخاطره نمی‌کرده، همه چیز مثلا امن و امان بوده، یهو یکی رسیده زده و بعدم ایشون متوجه نشده، یهو یه کار اتفاق خاصی بود، نه مدت‌ها تعقیب می‌کردن، بعضی وقتا ایشون متوجه می‌شد، یه بار اومدن خونه‌شون، خانمش هم درو باز کرد و آقا داشت میومد داخل، بعد گفته بود نیست تو خونه، مطمئن شد نیست رفته بود. این مخاطره ایجاد میشه، خب شما تعقیبت میکنن، همش تو خیابون باید مراقب همه کس و همه چیز و همه جا باشی. خب این موقعیه که خودت تنهایی، اگه حفاظت هم بهت بدن که نورون علا نور میشه، این آقا انقدر به شما نزدیک میشه که اگر پدر خانوم اونقدر به شما نزدیک بشه، یعنی انقدر نزدیک شما و خانوادت را بره، شما دچار مشکل میشه با پدر خانوم، یعنی یه جوری کنتاکت پیدا میکنی، این آقا انقدر بعد به شما نزدیک باشه، یعنی حتی موقعی که شما با خانومت هم کسی نفر سوم میشونه، همیشه باید بچسبه بهتون. خب برای چی؟ من که میگه که اگه بلای سرت بیارن اولیش من گروه، من که نمیتونم شما رو ولت کنم، مثلا بیام اون فصل اونجا را برو، من 300 متر عقب‌تر مثلا مواظبتم، هر اتفاقی بیفته من نمیتونم خودم رو برسونم که. بنابراین باید توی این تو باشن، جناب عالی هم حق نداری سا نظر بکنیم، من میگم چیکار باید بکنیم، من میگم کجا بریم، من میگم چیکار کنیم، حتی شما کاملا قرنطینه میشی، حتی حق نداری بری سر صف نونوایی، از در خونه بیرون نمیتونی بیای، اگه میخوای بیرون بیای باید این آقا پشت در باشه، شما رو برداره، این بچه میشی، خیالت راحت کنم دیگه. ما یه دوره اینو تجربه کردیم دیگه، اولش فکر میکردیم آقایون محافظ دارن، عجب مثلا چه پیرستیجی و چه کلاسی و چه دیسیپلینی و مثلا که میدیم و ماشین میدیم یاد میگم چه خبریه، بعد دیگه اصلا زله میشدیم. من یادم بعضی وقتا رفقا با ما کار داشتن میومدن تو ماشین ما هم سوار میشدیم، میگفتم بیا تو ماشین بریم میریم مثلا ما هم صحبت کنیم، میومد عقب ماشین گرمش بود، میومد چیزا رو بزنه کار نمیکرد، این شیشه بیاد پایین یا بره بالا، قفل کودک رو زده بودن، میگفت من تو بچه‌ای که اینا قفل کودکم میزنن، گفتم آره این دسته اینه دیگه، هر چی اختیار داره، هر کاری دلش میخواد میکنه، هر سمتی بری، هر روزی بری، هر روزی نری، هر جا بری، هر جا نری، این موقعی بود حفاظت داشتی، موقعی که حفاظت نداشتی اون بود، اونم درآمدش بود، اینم کارت بود، اینم بس علمیش بود. خب و بعد اصلا فرصت نمی کردی، یعنی تو تهران ما حقوق 12-13 میلیونی من برای خود احمدی روشن بودم بهش پیشنهاد دادن، ایشون داشت، این در حالی بود که اونجا حقوقی که می گرفت به سختی به 1,000 تومان می رسید، این مزه در آمده بود 1,700 اینا، تازه اینقدر این فشار مالی اومد بعد که کارا جلو نرفت. من یادم شاید ایشون یه ما قبل از اینکه شهید بشه رفت پیش حاج آقای خوشبخت، خلاصه اونجا گله کرد که اوضاع پیش نمیره، ما بودیم که پیش نمیره و گرفتاریم و فلانیم و این مسائل حل نمیشه. حاج آقا گفت یه ذره تعامل کرد و گفت یه کاری بکن، من ختم صلوات براتون نظم میکنم. ختم صلوات هم جلساتی بود که حالا ختم صلوات اتفاق توش میافتاد، کسی که نظم میکرد برای اون زشت، حاج آقا خیلی اعتقاد داشت، میگفت حاجت برآورده میشه و اینا، گفت طلبش اینه، من چیزی بزنم میرسه اینه که ختم صلوات نظم کنی 14 تا، و هر دونه این ختم صلوات، ختم صلوات اون جلسه 250 تومان هزینه‌اش بود اون موقع، که من یه حسابی کردم گفتم 14 تا زدن 50، تازه این خرجا هم داشت، یعنی اون پولی که میگرفتی یه همچین هزینه‌ای هم داشت، یا یه بنده خدایی بود پیمانکار بود تو چین دستگیر شده بود، من یه روز از در وارد شدم، مصطفی آدم بسیار بسیار شوخی بود، هیچ وقت شما تو حالت غیر بشاش نمیدیدیش، اصلا تو هر جمعی هم وارد میشد شوخی میکرد، من از در وارد شدم دیدم این سرشو گشته رو میز، یه رفتاری شبیه گریه داره، انگار داره گریه میکنه، چون فکر نمیکردم اصلا این گریه کنه، اول در باز کردم شروع کردم با شوخی کردن، بعدم نه این راستاسی داره گریه میکنه، بلند بلند تعجب کردم، بهش گفتم بچه شدی پوشو بلند شو، این چه وضعشه، راستاسی تو رو گریه میکنی، بعد دیدم نه بل نمیکنه، در اتاق باز بود، رفتم اون اتاق بغلیه چند تا بچه اونجا بودن، گفتم این چه شده، چه دیگه، فکر کنم چیزی شده، کسی فوت شده، یه بلایی سرش اومده، گفتن نه پیمانکارش رو گرفتن. گفتم کجا؟ گفتن تو چین. گفتم خب الان پیمانکار تو چه وضعیتی؟ اطلاعات گرفتم بعد فهمیدم این پیمانکار اعدام خواهد شد تو چین. قرار بر اعدام این پیمانکار تو چین بود، حکم اعدام برش نوشته بودن به خاطر اینکه اومده بود تو این فضا وارد شده بود. بعد اومدم بهش گفتم حال چیه؟ گریه که کاری حل نمی‌کنه. بیا بشیم ببینیم چیه، داستان حل کنیم. گفت این پیمانکار خانومش حامله است، خودش گرفتن تو چین و داشتن اتهام فلان بهش زدن و الان رفته تو دادگاه. الان منم 10 روز 20 روز سلول انفرادیه، این حکم اعدامه. دارن محاکمش میکنن، یه دفعه 20 روز دیگه با حکم اعدام. زن و بچه‌ش هم الان گریه میکنن، به من زنگ میزنن. من این شرایطی که به صلاح الان دیدم دیگه نمیتونیم هیچ کاریش بکنیم. بعد دیگه حالا ما این سری فرمام درست کردیم و یه سری اسناد مسناد اینا. من یادمه هر با هر کسی ما جلسه داشتیم، البته شو یه اساس مکانیزم درست کرد، با هر کی جلسه داشتیم میرفت جلسه اینا رو میداد به اونا که بالاخره این پیمانکار نجات داد. یعنی بالاخره سفیر ایران و نمیدونم وزارت خارجه و همه اینا، حتی وزیر خارجه رو ایشون دید و همه اینا جفت جور شدن. بالاخره منده خدا رو از اونجا نجاتش دادن با روابط دیپلماتیک و سیاسی اونا، بالاخره حل شد داستان منده خدا. بعدن ما فهمیدیم تو پروسه‌ای که این منده خدا اونجا دستگیر شده بود، این پول میداد به زن و بچه‌ش اینا زندگی کنن تو تهران. ما چند میلیون به اینا میداد. بنابراین ببینید صنعت هسته‌ای برای اونایی که توش وارد شدن چیز به خصوصی نداشت. حالا اهم از اونایی که تو این سطح وارد شدن و با این سطح از اعتقادات، یا حتی اون کارشناس معمولیش، کلن استاندارد پرداخت اونجا پایینه، فشار کار بالاست، استرس بالاست، مشکلات امنیتی پیچیده داره. یعنی ببینید این سانتریفیوژ از کار بیفته بیچاره میشی، در حالی که شما میبینی اون طرف غربیه بدافزار داره میسازه، مهیب‌ترین سلاح سایبری دنیا رو داره میسازه، بیاره بذاره تو سیستمت ایجکتش کنه، نابودش بکنه. خب حالا شما یه مثلا کسی هستی تو فضای آی تی داره کار میکنه، هر جای دنیا کار کنی بیشتر از این درآمد داری و کمتر از این استرس. خب یعنی ببین چقدر حجم استرس بالاست. حتی شب شما تو خونت هم که هستی این استرس رو داری. یعنی کسی که کار شبکه میکنه اینو متوجه میشه. اما بنابراین برای اونها اینجوری داشته، اما اینکه برای این کشور تحریم داشته، خب اینم یه چند تا گزاره پشت سر هم توی کشور گفته میشه که این گزاره گزاره جالب و درستی نیست. چی میگن؟ میگن ما مشکلات اقتصادی داریم. این از کجا اومده؟ اگه گفتی خیلی ساده است، همه اینا تحریم اومده. این مشکلات هیچ کدوماش ربطی به زیرساخت‌های اقتصادی مشکلدار ما نداره، هیچ کدوماش ربطی به اینکه ما توسعه یافته نیستیم، خیلی اجزا رو نداریم نداره، هیچ بخشیش به سوء مدیریت ما ربط نداره، کلهم همه اینا از تحریم اومده. خب هیچ چی دیگه اینجا مؤثر نیست. مهمترین و بزرگترین عاملش و اصلا عامل اصلیش تحریم، هیچ عامل دیگه تاثیر قابل توجهی نداره. و اگر این تحریم رو برداریم همه حل میشه. پس ببینید این نکته است که میگن. نکته بعدی اینه که حالا اگر ما میخواییم این اقتصاد درست شه، پس این تحریم رو حل میکنیم. تحریم هم همش از هسته‌ای اومده، یعنی ما انگار تحریم غیر هسته‌ای نداریم مثلا. حالا اگر میخواییم اقتصاد رو حلش بکنیم، تحریم رو باید برداریم. اگر تحریم رو میخواییم برداریم، هسته‌ای رو باید کنار بیاییم. این زنجیره علت و علله که این وسط بحث میشه روش، که همش هم محل تأمل و اشتباه، منطقی نیست اصلا این. خب اولا این که اقتصاد ما مشکلاتش از تحریم نمیاد، بخش قابل توجهی مشکلاتش زیر ساختای مسئله دار اقتصادیه. اگر اقتصادی در شرایط پیچیده ترین تحریم تاریخ بشر تونسته صنعت غنی سازیش اینقدر رشد بکنه، صنعت هسته‌ایش اینقدر رشد بکنه، محققاً همه صنایع دیگه‌ش هم میتونه رشد بکنه. یعنی این که مشکل اقتصادی داره تحریم در نمیاد، محققاً صنعت خودروش هم میتونه، صنعت نفتش هم میتونه، صنایع دیگه‌ش هم میتونه. اگر اونا نکردن یا نمیکنن یا توقف میدند، 206 تولید نمیکنن بخاطر که فلان قطعه نمیاد، دلش تحریم نیست. و حتی اگه تحریم هم نبود، اینا باید به این استقلال میتونستن برسن. درست شد؟ بس ضعف‌های دیگه‌ای هم وجود داره که این اتفاق بیفته، وگرنه بعد تو این تحریم ما نمیتونستیم صنعت هسته‌ای داشته باشیم، چون بدترین تحریم رو این صنعت هستش. پس این از این داستان. بعدم تمام تحریم‌هایی که غرب گشته چقدرش مال هسته‌ایه؟ آمریکایی از حدود 28 تا تحریمی که دارن، حالا اون اقتصادی بعد اینو میومدن بگن، خب حدود 4-5 تاش مال هسته‌ایه. بقیه تحریم‌هاش تحریم‌هایی هست که تو حوزه‌های دیگه برای ما گذاشتن. ما هر چقدر بخوایم بریم تو فضای هسته‌ای کوتاه هم بیاییم، تحریم های هسته‌ای اگر قرار تفاهم بشه روزی برداشته بشه، همین تحریم هاست. خب برای این هم بحث اینه. حالا این که با این بحث هسته‌ای ترور و فلانه، ببینید هر فناوری دیگر هم ما بریم عاقبتش همینه. الان شما فکر میکنید اون بچه هایی که کار صنایع موشکی میکنن حفاظت ندارن؟ اونا دچار مشکل نیستن، دچار چالش نیستن و اونا ترور ناموفق توشون نبوده؟ طور موفق تو اونا نبوده؟ اونجا هم همینه. تقریبا تو هر حوزه فناورانه که شما خواهی کار کنی، حالا الان پروژه ماهواره ما خیلی علنی کار میشه، ما میتونیم اطلاعات رو تو دنیا بدیم، موقع که ماهواره اون رو فضا میفرستیم میتونیم همه کارشناسامون رو اونجا نشون بدیم کیان. خب خیلی از این چیزا روه، نه اونجا ها ما مجبوریم کاملا کنترل کنیم مشکلات و چالش هایی چیزم داریم، منحصر به بحث هسته‌ای هم نیست. اگر قرار تحریم تروریستی اتفاق بیفته یه جای دیگه است، اصلا مشکل ما و غرب رو این تحلیل اینا بحثش تحلیل دیگه ای داره و در حال حل دیگه ای هم داره، مسئله دیگه ای هم داره، خیلی به بحث هسته‌ای بر نمیگرده. این تفاهمات هم تا امروز نتونسته خیلی تأثیری تو حوزه اقتصاد کشور با همین مقدارم هم که ما جلو رفتیم بذاره. از حالا به بعدم بعید میدونم یه شکوفایی آنچنانی اقتصادی ایجاد بشه با توجه به اینکه مثلا فرض کنید ما تو هسته‌ای هر آنچه که داشتیم داریم میدیم.
دوستان سوال پرسیده بودن که اخیراً اینجوری مطرح میشه که اگر ما هنوز تولید برق رو از انرژی هسته‌ای نمیتونیم انجام بدهیم، پس چرا دنبال فناوری آن نمیره؟
این فناوری تولید برق نمیریم؟
بله.
خب ببینید اون فناوری که من عرض کردم برنامه جمهوری اسلامی بوده و هست همچنان، حالا اگر که با توجه به این تفاهمات دوچار چالش نشه. ما راکتور خارجیمون بوشهر بود که داشت ساخته میشد توسط خارجی ها، روسا قرارداد دوم سومی هم قرار بود اضافه بشه، در واقع راکتور بوشهر ما سه تا خواهد بود. ما آیار 360 رو تو دارخوین طراحی داشتیم میکردیم و برای ساخت، بنابراین و بعدم قرار بود که راکتور بعدی هم که ما روسا میسازن تو تعهدشون با ما ساخت داخل هم بخشش بشه. بنابراین ما برنامه تولید برق داشتیم و داریم از دو طرف، هم برای اینکه ساخت راکتور داشته باشیم هم که زنجیره تولید سوختش رو تو کشور ایجاد بکنیم. هر دو تا رو فعال بودیم و قاعدتاً باید جلو می‌رفتیم. حالا با توجه به این تغییر و تحولات سیاسی بخش قابل توجهش الان فعلا معطله.
خیلی متشکرم. سوال پرسیدن که در جامعه زمزمه هایی است که اگر انقلاب برپا نمی‌شد ایران از لحاظ فناوری هسته‌ای پیشرفت بیشتری می‌کرد. توضیح بفرمایید.
خب ببینید این که تحریم هسته‌ای مصادف شد با انقلاب اسلامی درسته، یعنی بالاخره غرب به محض این که ما انقلاب کردیم تو خیلی از چیزا ما رو تحریم کرد، تو خیلی از دانش‌ها علوم و فناوری‌ها ما دچار تحریم شدیم. یه بخشش که نظامی بود گفتن حالا بهانه نظامی بودن داشت، بحث‌های غیر نظامی هم همچنان اتفاق افتاد به جمله فناوری هسته‌ای. بنابراین بعد از انقلاب اسلامی کشور این تحریم رو داشته، تو حوزه هسته‌ای هم این تحریم رو ما بهمون تحمیل شده و این چالش‌ها رو مشکلات رو داشتیم. البته ما اون صنعت و فناوری که صنعتی که دوره شاه تو ایران داشت اندازه می‌شد صنعت وابسته‌ای بود، ما صاحب این صنعت نشدیم هیچ جا. بعد از انقلاب هر چند غربی‌ها ما رو تحریم کردن، اما ما هر کاری که کردیم خودمون کردیم. قبل از انقلاب اصلا ما برنامه‌ای برای غنی‌سازی نداشتیم. صنعت هسته‌ای ما یه صنعت کاملاً وابسته مثل همه صنایع دیگه کشور بود، مثل هر صنعت دیگه که ما داشتیم قرار بر این بود که تو این فضا ایجاد بشه، اما صنعت وابسته‌ای بود که غربی‌ها تو کشور ایجاد می‌کردن و وابسته به اونام بود. الان ما اولا که تو حوزه چرخه سوخت هم راه انداختیم علاوه بر غیر چرخه سوخت، و دوما که این رو هم کاملا خودکفا و مستقل تو کشور راه انداختیم. البته فرایند کند شده، فرایند بخشش به خاطر جنگ کند شده، بخشش هم بعدن به خاطر این تحریما کند شده، ولی دستاورده اون دستاورده 100% بومیه و تو خیلی از حوزه هم آنچه که اونا به ما نمیدادن رو، حتی دوره شاه هم به ما نمیدادن رو الان به دست آوردیم. بنابراین خیلی دستاوردهای ما تو بعضی حوزه بسیار موثرتر و پیشرفته تر و جدی تر هست از جهت فناوری، اما خب کمک غربی ها ما کمتر شده، این مسیر رو خودمون رفتیم سخت تر و با چالش بیشتر. این فرآیندی که تو این مدت اتفاق افتاده.
چکر اگه میکروفون رو برسونن یکی از خواهران هم سوال شفاهی داشته.
سلام، خسته نباشید.
بفرمایید. سلام علیکم.
چرا آقای علی اکبر صالحی به عنوان یک دانشمند غربگرا که تحصیلاتشون از همه دانشمندهای دیگه بالاتره و نقش خیلی مهمی هم تو کشور دارن، چرا ایشونو ترور نمیکننش، ولی آقای احمدی روشن که تحصیلاتش به مراتب پایین‌تر بود و شغلش هم یه خود، یعنی شغلش هم خیلی مهم نبود، ایشون به عنوان یک انقلابی هم که بود، چرا ایشون رو شهید کرده؟
ببینید این که آقای صالحی تحصیلاتشون از همه بالاتره، این گزاریه که شما میگید باید بتونید اثباتش کنید. اونقدر که من میفهمم و این فضا رو درک کردم اینطوری نیست که تحصیلاتشون همه بالاتره. بالاخره آدمای زیادی توی حوزه، توی این فضای در واقع هستی تحصیلات دارن، سوابق دارن، تجربیات دارن و دانش دارن. بخشی از اینا آدمهای دانشگاهی هستند، بخشی از اینا نه، تو سند هستن و همون دانشمندای واقعی هستند، ما هستن، اما دکترا ندارن، در داخل دانشگاه هم نیستن، تدریس هم نمی کنن و هیئت علمی هم نیستن. پس ما همه مدلشو داریم. حالا اینکه کی بالاتره و کی از همه بالاتره، اینو من نمیدونم چجوری میشه تعیین کرد. خب ولی تو غنی‌سازی من آدمای زیادی رو میشناسم که اونا از همه بالاترند و هیچ از همه بالاتری به اندازه یه دهم اونام دانش تو این حوزه نداره. اونجا که من بودم، حالا بعضی بخشا هم که بنده حضور نداشتم شنیدم، باز اونجا هم بالاترایی هستن. حالا اینکه غربیا چرا این آدم رو ترور میکنن، آدمو ترور نمیکنن، حالا اینکه این آدم رو ترور نمیکنن، خدا رو شکر نمیکنن، ما نسبت به این بحثی نداریم. اما اگه بخوایم تحلیل کنیم که چرا اینجوری انتخاب میکنن، بعضی ها رو کاری ندارن، بعضی ها رو ترور میکنن، این پدیده اونجا زیاد دیده میشه. اگر شما ورود پیدا کنید تو فضا زیاد دیده میشه که بعضی ها ترور میشن، بعضی ها ترور نمیشن. یه بخش برمیگرده به حفاظتی که افراد دارن. بعضی ها حفاظت های خیلی سفت و سخت دارن، بعضی ها ندارن. شما انتظار دارید یه آدم بی‌دفاعی که راست راست تو خیابون داره میره میگرده، اگه قرار بشه ترورش بکنن، اگه بین نچه برسن که آدمو ترور بکنن، نکننش، یا اگه بین گزینه‌ها بخوان انتخاب کنن برای ترور، این گزینه رو انتخاب نکنن، خب اینا چقدر سهل الوصوله، کار ساده ایه، تو هم با توفیق 100% احتمال خراب. پس یه بس برمیگرده چقدر ما اون چتر اهمیتی رو اون فرد میذاریم. مسئله بعد اینه که اونا که انتخاب میکنن، یه پارامتر دیگه این تاثیر طرفه، تاثیر بسیار خاصه این فرده. ببینید شما تو صنعت هسته‌ای، تو صنعت غنی‌سازیش، فقط من بقیه‌شو کار ندارم، بخش غنی‌سازی هیچ کار بزرگی رو سراغ ندارید. یعنی من حاضرم همه بچه‌های فنی غنی‌سازی اگه این اعتقاد ندارن، که اونام اعتقاد دارن، ولی حتی اگه تو اونها یه منتقدی هست به این حرف، همه‌شون بیان بشینیم مباحثه کنیم. هیچ کار بزرگی تو حوزه غنی‌سازی وجود نداره که مصطفی یا تنها فردی نباشه که اون کارو راه انداخته. یعنی میگیم اون کار کیه؟ میگیم کار احمد روشن. یا مصطفی جزء یکی از 3-4 نفر اصلی باشه که اون کار رو انداخته. هیچ کار بزرگی شما سراغ ندارید. اصلا اگر امروز شما فردایی رو دارید که برید سرش معامله کنید، فقط وابسته به این فرده. اگه این آدمه رو از صنعت برید تو تونل زمان، برگردی به 10 سال گذشته، برگردی این زمان رو طی کنی بدون احمدی روشن، احتمال قریب به یقین شما نداری فردو رو. فردو تحقیقاتی بوده قبل از این. قرار بوده بره تحقیقاتی بشه. اون پارامتری که باعث شده، اون آدمی که باعث شده این فرد تحقیقاتی نشده و اومده تو صنعت و این توانمندی ازش بر اومده، اون آدمه. اگه 20%، اگر حل اون مشکلات خرابکاری‌های صنعتی، اگر اون دور زدن تحریمه، اگر تأمین داخلیه، همه این چالش‌هایی که هر یه دونش کافی بود این صنعت رو زمین بزنه رو، این آدم مسئله‌اش رو حل کرده. در این حال این آدم حفاظت نداشته، اون موقعی که ترور شده یه اسلحه داشته فقط. بعد این اسلحه هم برای کسی که قرار از خودش با این اسلحه حفاظت بکنه اصلا اثر نداره. بیشتر از این که شما بخوای از این اسلحه استفاده کنی درد سرته. یک دو جن از اون ما اینجا بذاریم اسلحه که مال اونم بود، چون نمیتونست با خودش هم بکنه و بعدم خب خیلی سخته، شاید هم پیچیده است. شما به هر کی مشکوکی نمیتونی اسلحه بکشی، خب شرایط خاصی داره، دستورالعمل داره، بعد موقعی کشیدی و زدی بعد بری جواب بدی و بری الفتونی، یعنی همین ساده نیست. شما فکر کنی اصلا گفتن خودت حفاظت میکنی، اگه خطا بکنی در شرایطی ما میتونیم این اسلحه رو، اون کسی که داره میتونی اسلحه رو بگیره و باهاش از خودش دفاع کنه که ببینه یه کسی محققا اسلحه کشیده. اگه مثلا میخواد سیلی بهش بزنه، نمیتونه اسلحه رو سر این آدم بکشه که میخواد با مثلا چه میدونم چوب بزنه تو سرش. ببینه که این آدم یه کاری در این سطح داره میکنه با یه ابزار خاص، مثلا اسلحه داره چیز میکنه، مطمئنم میشه داره به خودش میزنه. چون اگه یه دفعه اسلحه گرفته بود برای کار دیگه یه چیز دیگه، مثلا شما نمیدونی یکی اسلحه داره اینجاست، نمیدونی این چه اسلحه داره، نمیتونی کاریش بکنی. اگه اون کشید و خواست تو رو بزنه و مطمئن شدی که داره میزنه میتونی خودت دفاع کنی، اون موقع احتمالاً شما رفتی، یعنی قبل از که فکر کنی که چیه دیگه نخواهی مون که بخوای خودت دفاع کنی، اصلا به درد نمیخوره. یعنی اصلا منطقاً اصلا هیچ فایده‌ای برای دفاع کردن نداره. اگه قرار کسی دفاع کنه یکی دیگه باید باشه که هم بلده چجوری اسلحه بکشه، هم کار دیگه ای نداره الا اینکه محیطو بپاد، هم که اگه اسلحه کشید و زد و خطا کرد و نکرد مسئله خاص خودشو داره. یادم عادی نیست فدا بره بندازنش تو افتونی، چون اون مثلا اون چارچوبای خاص خودشو براش تامین کردن و اون چارچوب خاصو داره. بنابراین این بنده خدا اینا هم نداشته توی همچین شرایطی، اسلحه رو از اون جایی که میترسیده که چیز بکنه گوشته بوده تو کیف داشتن بسته بوده. بعضی بچه‌ها میذاشتن تو گاوصندوق تو خونه‌شون، چون واقعا هیچ کاریش نمی‌شد بکنه، میترسن که بدوزه گرفتاری مضاعف بشه. خب بنابراین از خودش نمیتونسته دفاع کنه. خب یه آدم بی‌دفاع اینطوری سطح اثرگذاری اونطوری، خب اگه غرب قراره انتخاب بکنه و سنت غنی‌سازی رو به زعم خودش دوچاره چالش بکنه، به نظر شما باید کیو بزنه؟ یه انتخاب وجود داره. خب وقتی یه انتخاب وجود داره، لابد این آدمه که انقدر باهوشه که این کارا رو میکنه، انقدر هم باهوش هست که ببینه میزنن میکشنش، با این ریسکه اومده این وسط. خب لابد اینه میدونه و لابد میتونه حدوداً تخمین بزنه کی میزنن میکشنش با توجه به کارهایی که داره میکنه. همچین لابد پیچیده نیست. آره این آدمه اینو میدونسته و تو اون هلوهش هم که زدنش اینم میدونسته، به بعضی هم اینو گفته بوده. بعد از اینم که شهید شده بعضی ها به عنوان خاطره از این استفاده کردن، چون خاطره اکشنی جذابه که همون موقع مثلا جلو میز من وایساده بود این آدم، یادته گفت فلانی میزنن منو میکشن، گفتم خب آره، گفت حالا که شو برای ما شد یه خاطره، بعدا میتونیم ببینیم من نقل کنیم که مثلا ما همونی بودیم که کاری نکردیم تا این مبارز زدن کشتن. بله عرض کنم که حالا اینم ماجرا این که چرا ایشونو شهید کردن از نگاه بنده، و فکر میکنم انتخاب درستی بوده برخلاف بعضی که اعتقاد دارن این ترور کوری بوده. من فکر میکنم که این ترور کور نبوده، ولی اونایی که میبینن این ترور رو به میزان بصیرتشون، به میزانی که خودشون کور نباشن، میتونن بفهمن چرا این ترور اتفاق افتاده. غربیا انتخاب مناسبی کردن با تحلیل خودشون و به زعم خودشون، اما خب تصورشون این بود که یه همچین کسی رو با این نقش وقتی حسب میکنن صنعت میخوابه، اما خداوند لطف کرد و الحمدلله این اتفاق نیفتاد و غرب به اون خواسته خودش توی این حوزه نرسید.